أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود که استدلال شده بود به اینها بر وجوب احتیاط، که گفتیم اینها سه طائفه هستند. طائفه اولا روایاتی است که مفادش امر به وقوف عند شبهه هست و معمولا هم ذیلش تعلیل شده به این که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اشکال شد به این که این کبرا هیچ وقت صغرای خودش رو تعیین نمی کنه. چون الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه علت برای امر به وقوف عند الشبهه هست، پس باید در رتبه سابقه موضوع پیدا کنه در شبهات بدویه بعد الفصل و دوران امر بشه بین این که یا احتیاط کنیم در این شبهات بدویه، یا اگر احتیاط نکنیم خودمون رو در عقاب و هلاک بیندازیم. بعد از این که این کبرا صادق شد، اون وقت بگیم قف عند الشبهه. تا منجز نشود تکلیف در شبهات بدویه بعد الفصل، که اصلا وقوع در عقاب مطرح نیست، عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان، پس باید در رتبه سابقه منجز بشود شبهه بدویه بعد الفصل به یک منجز دیگری تا ما بتوانیم به این خطاب قبح عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خير من الاقدام في الهلكه تمسك کنیم. و فرض این است که خطاب دیگری ما نداریم. در جواب از این بیان ما عرض کردیم که این امر امام علیه السلام به احتیاط می تواند عرفاً مبرز وجوب شرعی و الهی احتیاط در شبهات باشد، و این یک بیان عرفی است. مثل یک فقیه که به مقلدینش میگوید در شبهات احتیاط کنید، زیرا احتیاط در شبهات بهتر است از افتادن در عقاب. با همین بیان ابراز می کند و ایصال می کند به مردم وجوب شرعی احتیاط در شبهات را. بیان دوم این قف عند الشبهه صغرای فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه را اثبات می کند، یعنی کشف می کند از یک امر شرعی به احتیاط، که اون امر شرعی به احتیاط منشأ شده که این کبرا صادق بشه، و امر امام علیه السلام سبب وصول اون وجوب شرعی احتیاط شده است، و این هیچ اشکالی ندارد. بیان دوم این بود که می گفتن ما به نحو قضیه خارجیه حساب می کنیم، می گیم امام علیه السلام به مردم اون روز فع فرمودن در شبهات احتیاط کنید و این رو مطلق فرمودن، قید نزدن که در شبهات بدویه قبل الفحص احتیاط کنید، در شبهات مقرون به علم اجمالی احتیاط کنید. از اطلاق اثباتی قف اند شبهه کشف می کنیم به برهان ان که وجوب احتیاط در شبهات بعد الفحص هم به مردم اون زمان واصل شده بود و الا امام به طور مطلق نمی فرمود به اونها که قفو اند شبهات. بعد می آییم می گوییم که حال که وجوب احتیاط در مورد مخاطبین اون زمان به این خطاب قف اند شبهه ثابت شد و احتمال فرق هم بین حکم اونها و حکم ما نیست، راجع به خودمان هم وجوب احتیاط را اثبات می کنیم که ما عرض کردیم این بیان بیان بی اشکالی است، لولا این که حمل خطاب قفو اند شبهه یا قف اند شبهه بر یک قضیه خارجیه که امام فقط نظر داشت به مخاطبین اون زمان، چون احراز کرده بود که امر به احتیاط به اونها واصل است، این هم خلاف ظاهره. علاوه بر این که لقائل ان یقول، از کجا ما بفهمیم بین ما و مردم اون زمان که در عصر حضور امام معصوم بودند و ما در عصر غیبت امام علیه السلام هستیم، از کجا بفهمیم که ملازمه در حکم وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط هست؟ شاید بر اونها که در عصر معصوم بودند احتیاط واجب بود در شبهات حکمیه مطلقا، ولی بر ما که در عصر غیبتیم و امکان سؤال از ائمه نداریم، در شبهات حکمیه بعد الفصل احتیاط واجب نباشد. در اون زمان اماره در معرض وصول نبود، ولی می توانستند چند سباهی منتظر بمانند تا پیکی از امام برسد و حکم شرعی را بیان کند. ولی ما که قال الفراق یا ابن الحسن دیگه چقدر باید صبر کنیم؟ اون زمان حالا چند سباهی صبر میکردن، بالاخره مکاتبه میکردن، پیک میفرستادن. خب ممکنه فرق کنه اون زمان با این زمان حکمش یکی نباشه. بیان چرا؟ خب وقتی قضیه خارجیه گرفتید، مثل اکرم جیرانی که قضیه خارجیه وقتی میگیرید، مولا خودش اطلاق این خطاب میگه احراز کرده که جیرانش واجد تمام شرایط وجوب اکرام هستن. یعنی اگر این مولا هیچگاه امر به اکرام جار ناسبی نمی کند، ولیکن با خود همین خطاب متصدی تطبیق شده است بر افراد و مجالی نمی ماند که عبد بگوید من شک دارم که فلان همسایه مولا ناسبی هست یا نیست. مولا احتجاج میکنه، میگه شما چه کار داشتی؟ من بهت گفتم اکرم جیرانی باید میرفتی اکرام میکردی. بله اگر یقین میکردی زید ناسبی است، خب علم به تخصیص او پیدا میکردی. اما وقتی یقین نداری، شک داری، به خاطر شک که در ناسبی بودن زید اکرام نکردی او را، تو معذور نیستی. اینجا هم همینه، ما به اطلاق قفو اند شبهه به عنوان قضیه خارجی اگر باشد تمسک میکنیم، میگیم لابد امام احراز کرد مخاطبین مصداق این امر به وقوف عند الشبهات فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الحلقات بودن. شک داریم امر به احتیاط در شبهات بدویه بعد الفصل داشتن یا نه، شک داریم این امر به اونها واصل بود یا نه. مثل همین مثال است که عبد شک کند که آیا فلان همسایه مولا ناسبی هست یا نه، نمیتونه از اطلاق اکرم جیرانی رفعیت کنه. ظهور اکرم جیرانی این است که خود مولا متصدی تطبیق تمام الغرض شده است بر مصادیق. اینجا هم اگر قضیه خارجیه باشد خطاب قف عند الشبهه ظاهرش اینه که مولا احراز کرده که مخاطبین شرایط وجوب احتیاط رو در مطلق شبهات دارن. حالا بستگی داره اکرم جیرانی نسبت به اون همسایه‌ای که موجوده در زمان خطابن، اونا که اطلاق داره دیگه. حالا بعدها یکی همسایه میشه نسبت به اون بشه قضیه حقیقیه، نسبت به اونی که موجوده حین صدور خطابه که قضیه خارجیه است. حالا مناقشه در مثال هم نکنیم. نه، گفته میشه که از اطلاق این خطاب در عصر حضور به برهان ان کشف کردیم که حتما یک منجز شرعی نسبت به شبهات بدویه بعد الفصل اونها داشتن که امام به طور مطلق به اونها فرمود قف عند الشبهات. بعد میگیم اون منجز شرعی که ما به برهان ان کشف کردیم که اونها داشتن در شبهات بدویه بعد الفصل، خب اون وجوب احتیاط در شبهات بدویه بعد الفصل اختصاص به اون زمان ندارد، چون خلاف اشتراک احکام است بین مکلفین که ما این رو مناقشه کردیم. بیان سومی که مطرح میشه در رد این اشکال که گفته شده بود نمیشود تمسک کرد به این کبرا مگر بعد از احراز صغرای آن، گفته میشه که صغرای این کبرا احتمال عقاب نیست در شبهات بدویه بعد الفصل. تا بگید آقا احتمال عقاب فرع بر وجود منجز است نسبت به این شبهات و ما فرض این است که منجزی نداریم، نه خیر، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. حلقات یعنی خود تخلف از تکلیف مولا، خود این حلاکه است، خود این حلاکت است، نه وقوع در عقاب. ولذا در معتبره مسعدت ابن زیاد با اینکه بحث عقاب مطرح نبود، خب بلغه او که فلان زن خواهر رضایی اوست یا مادر رضایی اوست، امام فرمود قفو عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. و این که بحث احتمال عقاب نبود، چون بلا اشکال شک در تحقق رضا این مجرای استصحاب عدم تحقق رضا هست. روایت مسعدت ابن صدقه هم میگفت او امرأتون تحتک لحلها اختک او رضیعتک، فرمود کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه حرام. پس حلاک کی میگه به معنای عقاب است تا این اشکال اول رو مطرح کنید؟ نه، حلاک به معنای نافرمانی مولا هست. شبهه بدویه قبل الفصل و احتمال حلاک به این معنا احتمال وقوع در حرام درش هست. الوقوع عند شما خیر من الوقوع فی الحرام. انصافا این بیان ناتمامیه. چرا؟ برای اینکه درست برخی از موارد که امور مهمه است، مثل ازدواج با خواهر رضایی، ازدواج با مادر رضایی، اینجا عرفیس بگیم احتیاط بهتر است، این است که اقتحام بکنی در حلقات، یعنی ازدواج کنی با مادرت، ازدواج کنی با خواهرت، این خیلی مهمه. یه وقت میبینی این مادرت، خواهرت، وقت این حلاق عرفیست، آدم یه روز بفهمه با مادرش ازدواج کرده، میگه حلاق تو، ولو معذور بوده. اما همه محرمات که اینطور نیست، محرمات غیر مهمه اگر عقابی در موردش نباشد که هلاک در آن راه ندارد، هلاک بر آن صادق نیست، و الا در شبهات موضوعی تحریمیه که بلا اشکال اصول مؤمنه جاریه، قاعده ید نفی احتمال سرقت میکنه، قاعده سوق المسلمین نفی احتمال عدم تزکیه میکنه، اصالت و طهاره نفی احتمال نجاست این طعام رو میکنه، نفی نجاست این آب رو میکنه که میخوایی بخوریم. خب بلا اشکال در این موارد اصول مؤمنه جاری است در شبهات موضوعی تحریمیه. خب شما چی میفرمایید؟ تخصیص زده شده این الوقوف و اندش شبه خیر من الاقتحام فلعلکه مگر در شبهات موضوعی تحریمیه؟ آخه این که عبای از تخصیص داره. خب پس نه، تعبیر به هلاک، اصلا تعبیر به هلاک عرفی است؟ امام ما رو امر به هلاک میکنن وقتی میفرمان کل ولا تسأل، اصلا این عرفی نیست. خب پس تا اینجا بله، اب نداره، اب نداره، اونجا به هم صدق ادعاییست، حمل ادعاییست که در اونجا تعبیر کردن هلاک صدق انایی است و الا واقعا هلاک نیست. میدونم. خب چی؟ ثم مازا؟ میدونم اگر ادعایی است پس چی میگید شما؟ هلاک ادعایی است دیگه، پس هلاک حقیقی نیست. فرض اینه این بیان سوم میخواد بگه این امر به وقوف عند شبهات وجوب وقوف رو میرسونه، نه اینکه شما بیاید بگید بله با اینکه واجب نبود وقوف، اما گفتن وقوف بهتر، عند شبهات بهتر از اقدام در حلقات و این از باب حکم استحبابی است. اینکه جواب سوم نیست، جواب سوم میخواد بگه واجب است ولی هلاک رو به معنای احتمال عقاب نمیگیرد تا اشکال نکنن که اول باید احتمال عقاب درست کنید بعد بیایید به این خطاب تمسک کنید. خب چی؟ خب روایت معتبر مسعد بن زیاد اونجا هست، قرینه داریم که اونجا حمل ادعایی و انایی شده. صدق ادعایی که اشکال نداره، اما در ارتکاب محرمات غیر مهمه صدق ادعاییش هم درست نیست. در محرمات و الا آب نجس خورده بعد طبق قاعده طهارت حالا فهمیده نجسه، میاد میگه هلک تو، میگن چی شده؟ هیچی، آب نجس خوردم. میگه ای بابا ما فکر کردیم آدم کشتی، فکر کردیم نعوذ بالله رفتی با مادرت ازدواج کردی، حالا فهمیدی مادرت آب نجس خوردی که خوردی، امور غیر مهم تا صدق ادعایی هم نمی کنه هلک تو. و الا خود ائمه تشویق می کردن مردم رو در مورد ازدواج با مادر مشکوک رضا، ائمه ترغیب نکردن به ترک احتیاط. ان امر الفرج شدید، مستحب است احتیاط. ولی در محرمات غیر مهمه خیلی از موارد ائمه اصلا ترغیب کردن به ترک احتیاط. کل ولا تسأل لا تزیقوا على انفسكم لا تكونوا كالخوارج. اونجا که اصلا معنی نداره ما بگیم، حتی هلاک ادعایی هم هست. خب پس تا حالا ما دلیلی بر این که قف اندش شمحه شامل شبهات بدویه بعد الفحص نشود پیدا نکردیم. این اشکال اول قابل جواب بود. اما اشکالات دیگر، اشکالات دیگر در بحوث مطرح کرده که الوقوف عند الشبهه رو امام در مقابل اقتحام فی الهلکه قرار داد. اقتحام غیر ارتکابه، اقتحام یعنی اقدام بدون فکر. امام می‌فرماد بدون فکر اقدام نکنید در شبهات، فکر کنید، یعنی برید بگردید مجوز پیدا کنید برای ارتکاب شبهات. همینجوری اقتحام نکنید در شبهات، اقتحام در حلقات نکنید بدون فکر، بدون تأمل وارد عمل نشید. اول فکر کنید ببینید آیا شبهه بدویه قبل الفحصه بعد الفحصه. شبهه بدویه بعد الفحص اگر بود اصل مؤمن دارید، یا شبهه دماء و مانند آن است که اصالت الاحتیاط هست. رو اینا تأمل کنید بعد اقدام کنید. این فرمایش انصافا عرفی نیست. قف عند الشبهه یعنی لا ترتکب الشبهه. اقتحام فی الهلکه غیر از وقوع در هلکه چیز دیگه ای نیست. فلاقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه. فلاقتحم العقبه یعنی اقدام بدون فکر، اقتحم یعنی دخل فی. ما نمیدونیم این ترجمه اقتحام رو به اقدام بدون فکر رو ایشون از کجا آورده. فلاقتحم العقبه یعنی بدون فکر. اصلا اقتحام فی الهلکه با فکرش هم غلطه، بی فکرش هم غلطه. اقتحام فی الهلکه یعنی با فکر اقتحام فی الهلکه ندارد. فکر کن بعد خودتو بنداز تو چاه، این که نمیشه که. این روایت میخواد بگه ترک کنید شبهات را، ترک نکنید شبهات را مساوی با این است که اقدام کردید بر وقوع در هلاک. ولذا در اون عبارت نهج البلاغه بود که یعملون فی الشبهات لا یکفون عن عیب، کف نفس نمی کنن از هیچ کار بدی. یعملون فی الشبهات، در شبهات وارد عمل میشن. این مضمومه. با فکر وارد بشید، بی فکر وارد نشید، این حرفا نیست. پس این ایراد دومم به این روایات وجهی نداره. ایراد سوم که باز از مرحوم آقای صدره، فرمودن بابا این اصطلاحات اصولی رو شما توجه کنید، مساوی با ظهور لغوی الفاظ نیست. شبهه در اصطلاح اصولی یعنی شک، شبهه بدویه بعد الفاظ یعنی شک در تکلیف، اما شبهه در روایات مساوی با ضلالت و بدعت است. قف اند شبهه نمیخواد بگه در موارد شک در تکلیف احتیاط کنید، میگه در مواردی که ضلالت و بدعت است برحذر باشید از ضلالت و بدعت. چطور؟ ایشون میگه شبهه به معنای این است که باطل خود را شبیه حق می کند. الباطل صار شبیها بالحق، ظاهرش حق است باطنش باطل است، میشه شبهه. در نهج البلاغه است که انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. در بعضی از روایات هم هست که از شبهت من شیطان لان الخدیعت و المک منهو، خب این که من شک نیست. یا در روایت دیگری داریم حلالی حلالون الى یوم القیامه و حرامی حرامون الى یوم القیامه و بینهما شبهاتون من شیطان و بدعون بعدی، شبهات رو در کنار بدع گذاشت. در یک روایت دیگر هست که پیامبر به ابو صلوات الله علیه و علی اهل بیت طاهرین به ابو ذر فرمود یا ابا ذر ان المتقین الذین یتقون الله من الشیء الذی لا یتقا منه خوفاً من الدخول فی الشبهه. متقین احتیاط میکنن خوفاً من الدخول فی الشبهه، میترسن مبادا داخل در شبهه بشن، این یعنی داخل در بدعت بشن، داخل در ضلالت بشن. پس شبهه اصلا به معنای شک نیست. این روایت ربطی به بحث احتیاط در موارد شک در تکلیف ندارد. این فرمایش آقای صدر. انصاف اینه ما که گشتیم، کاری هم به اصطلاحات اصولی نداریم، قبول داریم این خلط رو چه در فلسفه چه در عرفان چه در اصول زیاد رخ میده، خلط میکنن بین معنای مصطلح و معنای عرفی. حتی گاهی بعضی از بزرگان، مرحوم آقای خویی داره که تعبیر وجود و عدم، میگه بر خدا یه جا اطلاق موجود شده در دعای جوشن کبیر، با اینکه اون موجود یا موجود من فقده، اون موجود یعنی یافتنی، نه من این موجود من هستی. خب این اشتباه بله پیش میاد قبول، اما تو این شبهه به نظر ما اشتباه رخ نداد. چرا؟ برای که شبهه اونیست که موجب تردد در نفس میشه و معمولا هم جایی که مشتبه میشه حق و باطل میگن شبهه. خود مقبوله عمر بن حنظله انما الامور ثلاثه، تا اینجا میرسه قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. می فرماید امور سه قسمن: حلال بین، حرام بین و شبهات. شبهات بین ذلک یعنی چی؟ یعنی شبهات یعنی که نمیدونیم حلالن یا حرام، زلالت و بدعت و اینا چیه. اونی که نه حلال بینه نه حرام بین میشه شبهات، حسر دیگه، یا حلال بین یا حرام بین. اگر نه حلال بین بود نه حرام بین، مثل چرب توتون میشه داخل در شبهات. حالا انما سمیت شبهت و شبهتن، اینها عرض کردم اینها استعمالات اناییست، اینها استفاده های مجازیست از یک لفظ. و الا برای یک مطلبی رو میخواد امام بفرماید طبق این، نه اما نه اینکه شبه معنای عرفیش اینه. در یک روایت دیگه داریم حلال بین و حرام بین فشبهات بین ذلک، فمن ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک. تفریح میکنه حضرت، میفرماد حلال بین داریم، حرام بین داریم، شبهات بین ذلک داریم، فمن ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک. تفریح کرد حضرت، فرمود کسی که چیزی را که شک دارد اسم است یا اسم نیست اگر ترک کرد، نمیداند گناه است یا گناه نیست، ترک کرد، این زمینه پیدا میشه که اونایی که یقین داره گناهه راحت تر ترک کنه. در روایت فضیل بن عیاض هست که اذا لم یتق الشبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه. مثلا شبه یعنی اونی که انسان شک دارد حلال است یا حرام، مرتکب بشود وقع فی الحرام و هو لا یعرفه. در روایت عبدالله ابن سنان هست ستصیبکم شبهه فتبقون بلا علم یرا ولا امام هدا لا ينجو منها الا من دعا بدعاء الغريق. یعنی در عصر غیبت دعاء غریق رو زیاد بخونید. قلت و کیف دعاء الغریق؟ قال تقول یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بعد عبدالله ابن سنان گفت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام فرمود ان الله عز وجل مقلب القلوب والابصار ولكن قل كما اقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خب ستصیبکم شبهتون فتبقون بلا علم، این زلالته؟ شبهه‌ای به شما برخورد میکند که شما بدون علم میمانی. بله فتبقون بلا علم یورا، نه ستوبی سوی هم شبهتون، یعنی شما دچار زلالت میشید. این که نیست، یعنی از این شک خلاصی ندارید. بازم روایات زیاده، در احتجاج مکاتبه همیری هست، میگه که یک کسی آمد سه تا سک، سک یعنی سند، سه تا سک آورد، توی سک نوشته 1000 درهم زید بدهکار، توی سک نوشته که 500 درهم بدهکار، توی یه سک نوشته 300 درهم بدهکار. مدعی میگه خب چقدر شد؟ جمع کن 1800. مدعا علی میگه والا به خدا همش هزار، اون این هزار که چی بود جمع کردیم اون 500 تا و 800 تا مثلا 200 تا دیگه ازت گرفتم برای کلش دو مرتبه سند دادم. امام چی فرمود طبق این نقل؟ فرمود علی یؤخذ من المدعا علی الف درهم مره واحده و هی التی لا شبهه فیها و ترد الیمین فی الالف الباقی علی المدعی. حالا 4 تا سک بوده سند قباله، تو یکیش نوشته بود 1000 درهم بده کارم، تو یکی 500 درهم، تو یکی 300 درهم، تو یکی هم 200 درهم، 4 تا بود. امام میفرماد خب 1000 درهم یقینیه، شاید اون سندهای متفرقه با اون سند مشترک 1000 تا یکی باشه، اونی که لا شبهه فیها از این آقا بگیرید و در بقیه قسم میخوره این مدعا علی، اگر قسم خورد بدهکار نیست حرفش قبوله. باز روایت بخونم براتون، معتبره معمر ابن خلاد میگه یوم الشک وارد بر امام کاظم علیه السلام شدم، دیدم قضا جلوشونه دارن میل میکنن، فرمودن بفرما تو هم قضا بخور. عرض کردم من صائمم، از امام صادق علیه السلام پدر بزرگوار شما نقل شد که ذالک یوم الوفق له، انسان در روز شک روزه بگیره، البته به نیت تطوع، توفیقی است، کار خوبی است، منم روزه گرفتم. امام فرمود امروز یوم شکه، هوا صاف، لم یکن من علت ولا شبهه، نه هوا ابری بود نه شبههی بود، ماه دیده نشد، ماه دیده نشد، یوم شک نیست امروز. بزرگوارانی که می فرمان با چشم مسلح ببینید کافیه، بسم الله، امام فرمود اونجا موقع که چشم مسلح نبود، اینا هم ظاهرش طریقیت چشم مسلح نه، این که حالا حکم واقعی عوض شده، اینا طریقه دیگه. خب اگر برای اون چشم مسلح کافی باشه، خب اون موقع احتمالش بود که اگر تلسکوپ اختراع بشه ماهو ببینن. امام فرمود هوا ابری بوده و کسی هم که ماهو ندیده و خب این امروز که اون مشک نیست، طبیعی اینه که من علت ولا شبهته. خب بله، این زلالت، این شبهه، این شبهه معنی زلالته، این که شبهه معنی زلالت نیست که. و روایات دیگر امام علیه السلام به زید ابن علی فرمود لا ترومن امرن که لکفیه شبهه، کاری که نمیدانی انجام نده. اول فرمود کاری که میدانی بکن، اما کاری که نمیدانی لا ترومن امرن و لکفیه شبهه. تعبیر اینه ان کنت علی بینت من ربک و یقین من امرک و تبیان من شعنک فشعنک، برو قیام کن. و الا فلا ترومن امرن و انت منه فی شک و شبهته، و یعنی زلالت یعنی شک. من لم یتفقه فی دینه ثم تجر تورت الشبهات، تاجر ناآگاه به مسائل شرعی، این تورط الشبهات، این متور، این فرو میره در شبهات، شبه ربا. این شبه یعنی زلالت؟ نه، شبه یعنی همین چیزایی که مشکوکه، حرام بودن و حلال بودنش. پس شبهه به معنای شک است، شبهه یعنی موجب شک و شامل شبهه بدویه بعد الفحص هم میشه. پس هیچ کدام از این جوابها که بخواد ظهور قف عند الشبهه رو در وجوب احتیاط در شبهات بدویه بعد الفحص بگیره قابل قبول نبود. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.